اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به این شبکه رادیویی و گفتگوی اقتصادی امروز تحت عنوان نقش صنعت بیمه در بحران‌های اقتصادی. خواهش میکنم همراه ما باشید. من امیر حسین راسخ هستم، اتفاق همکارانم سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم بهنوی مسئول هماهنگیمون و آقای مهندس حیدری صدا بردارمون. برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. درباره موضوع برنامه یه بخشی رو به اتفاق بشنویم و بعد مهمانان رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد و بحث رو جلو خواهیم برد.
خدمت صنعت بیمه ایران نزدیک به یک قرن است، اما این صنعت هنوز نتوانسته از رقیب جدی برای بیمه‌گران خارجی باشد و در مواقع بحران سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌ها و دیگر حوادث به کمک اقتصاد ایران بیاید. مهمترین محورها: ناتوانی شرکت‌های بیمه در پوشش تحریم. یکی از موضوعاتی که در دهه 90 شمسی برای صنعت بیمه ایران مطرح شده، موضوع بیمه‌گری در زمان تحریم است. اقتصاد ایران به دلیل صادرات محور بودن، وابستگی شدیدی به صنعت بیمه دارد، اما بیمه‌گران ایرانی تقریباً در فضای بین‌المللی هیچ کمک حال تجار ایرانی نبوده و حتی با کنسرسیوم هم این توانایی را ندارند. دلیل این امر، مشکلات این صنعت از قبیل نداشتن سرمایه، زیانده بودن برخی از شرکت‌ها، نداشتن توانگری مالی بالا، بروز نبودن و نداشتن علم و تکنولوژی بروز است. زیان انباشته شرکت‌های بیمه. در حال حاضر برخی از شرکت‌های بیمه دارای مشکلات بسیار بالایی هستند. حتی شرکت‌های بزرگ نیز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه باید صورت‌های مالی سالانه خود را پس از تصویب در مجمع عمومی محاسبه و همراه با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی برای بیمه مرکزی ارسال کنند. بر اساس این گزارش‌ها، توانگری مالی تعدادی از شرکت‌های بزرگ بیمه نیز هنوز از سطح جهانی پایین‌تر است. فاصله نجومی صنعت بیمه ایران با جهان. صنعت بیمه ایران فاصله زیادی با صنعت بیمه در کشورهای پیشرفت دارد. ضریب نفوذ بیمه در ایران گویای همین مسئله است، در حالی که در کشورهای منطقه ضریب نفوذ بالای 10% وجود دارد. یکی دیگر از مسائل مطرح در صنعت بیمه میزان بدهی و مطالبات صنعت بیمه است، موضوعی که به دلیل کمتر بودن میزان بدهی و مطالبات نسبت به بانک‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور است، چرا که این صنعت هم در افزایش نقدینگی از طریق نرخ سود تاثیرگذار است، اما به دلیل پایین بودن میزان گردش سرمایه تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اما به دلیل افزایش این میزان در سال‌های آتی باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.
جناب آقای دکتر حبیب میرزایی، کارشناس محترم ارشد بیمه، و جناب آقای دکتر احمد جوادی پور، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس محترم با سابقه صنعت بیمه، دو مهمان حضوری ما در استودیو هستند و تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر میرزایی، خدمتون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر جوادی پور، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم و همه دست‌اندرکاران صنعت بیمه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. از جناب علی آغاز بکنیم. آقای جوادی پور که زودتر هم تشریف آوردید داخل استودیو، موضوع منو نقش صنعت بیمه در شرایط بحرانه، در حالی که فکر می‌کنم اساسا بیمه تعریفش هم همینه که بیمه میاد یه جورایی ریسک تو رو تو سرمایه‌گذاری در اوضاع مختلف کم میکنه. حتی بیمه های درمان هم همینطوره که شما وقتی یه بخشی از درآمد خودت رو به یک سازمان بیمه‌گر و یک سازمان حامی میدی، با این روی کرد میدی که وقتی دچار مشکلی شدی به لحاظ درمانی، جسمی یا سرمایه گذاری در هر صنعتی که انجام دادی، اگر دچار مشکل شدی بیمه میاد ازت حمایت کنه. در بسیاری از تبلیغات رسانه‌ای هم ما دیدیم که بیمه خودش رو همین جوری معرفی میکنه، میگه اموال خودتو کن بیمه، اگر رسید خسارت بیمه کند حمایت. دیگه اینو خیلی از مردم شنیدن، اما آیا واقعا این جوریه آقای دکتر جوادی پور؟
بله، خیلی ممنون. من اگر بخوام یک تعریفی از بیمه داشته باشم، بیمه را از لحاظ لغوی بهش اشاره بکنیم، بیمه یعنی آرامش، یعنی اطمینان خاطر، یعنی جبران خسارت، یعنی پرداخت مستمری، یعنی پرداخت بیکاری و موارد و واژه‌های مشابه. اگر بخوایم از لحاظ فنی تعریفی از بیمه ارائه بدیم، بیمه مکانیزم انتقال ریسک از اشخاص که تحت عنوان بیمه گذاران شناخته میشن به اشخاص دیگر که تحت عنوان بیمه گران شناخته میشن تعریف میشه. بنابراین این مکانیزم در دنیا تعریف شده است و در تلاش میشه که ما بتونیم مردم آرامش و اطمینان خاطر بدیم.
آرامش یا آسایش؟ چون آرامش روحیه.
بله.
آسایش قاعدتا دیگه.
هر دو هست، چون بیمه دو تا خدمت ارائه میده. یکی از خدمتاش همون آرامش هست و یا در واقع خیال راحتیه که به بیمه گذاران خودش میده. بنده اگر ماشین خودم رو بیمه میکنم، هر لحظه تصادف نمی کنم، ممکنه تو 10 سال یک بار تصادف کنم، ولی 10 سال خیال راحت دارم.
بحبه.
پس اولین بهره برداری که من از بیمه میکنم همون خیال راحتی است که من از موضوع دارم. دوم، اگر اتفاقی برام من بیفته و یک خسارت احتمالی رخ بده، بیمه میاد اونا جبران میکنه.
بحبه.
من میخوام حدود 3 دهه که من در صنعت بیمه مشغول کار هستم، اگر بخوایم برگردیم به روزهای اول خدمت خودم دهه 70، میخوام بگم که تعداد بیمه نامه ها و پوشش های بیمه که در کشور بود بسیار محدود بود، بسیار محدود، و اونم به صورت سنتی انجام میشد. ولی خوشبختانه در دهه‌های اخیر، 2-3 دهه اخیر، اتفاقات بسیار میمون و مبارکی که در صنعت بیمه افتاده.
اینم بخش پاسخ به سوال منه دیگه.
بله بله.
چطور داری نقش ایفا می‌کنی؟
بله.
خب قانون حمایت کرد؟
بله. خب به هر حال من میخوام بگم اتفاقات مثبتی در صنعت بیمه افتاده و ما خیلی روند رو به جلوی داشتیم. اما اگر بخوایم خودمون رو مقایسه بکنیم با دنیا، با کشورهای دیگه، برای مثال ما اگر بخوایم مثلا خودمونا لحاظ قاره‌ای مقایسه بکنیم، خب ما تقریبا منطقه خاورمیانه و بالاخص کشور ما در رتبه 10 لحاظ نفوذ و توسعه بیمه در کل قاره های جهان.
ایران الان رتبه
بله بله داره؟ اول آمریکای شمالی، دوم
نه اول دوم نداره.
بله بله.
ما الان کجاییم؟
ببینید ما
الان ذره نفوذ بیمه چنده؟
ما حدود 2.5%.
خب الان زمین نفوذ تو بعضی از کشورها 10،
بعضی 14 است.
گزارش الان دیدید؟
بله 14 است، در مثلا در یکی از کشورهای در واقع.
ما چجوری ما 10 شدیم؟
لحاظ رتبه دیگه تقریبا آخریم دیگه، آخر که نه ولی تقریبا نزدیک به آخریم دیگه.
یعنی
برترین ها رو هستن. بله بله.
برترین ها اول، یعنی اول تا سوم برترین ها.
بله، مثلا حوزه آمریکای شمالی، حوزه دریای کارائیب،
درسته،
آمریکای لاتین، اروپای غربی.
از چه ذریب نفوذی به پایین اومد میشه رتبه آخر؟
زیر 0.5%.
آها، یعنی بقیه کشورام که ذریب نفوذ از ما کمتره.
بله،
اونا همجوری دهمن، تو صف دهمیا وایسادن،
دیگه پایین‌تر از ما هستن، شاید مثلا 11 بشن، مثل کشورهای آفریقایی.
یعنی ما 9 تا کشور داریم یا 9 تا
نه رتبه بندی کنیم اگر بخوایم دنیا.
یعنی ذریب نفوذ از اینجا تا اینجا رتبه اول، از اینجا تا اینجا رتبه دوم، به این شکل.
بله،
ما دهمیم.
بله، لحاظ در واقع قاره‌ای بخوایم رتبه بندی
دیگه
کنیم. حالا بعد از ما کشورهای آفریقایی و اقیانوسیه قرار دارن.
آها،
اما خب ما هم تو کشورهای منطقه خودمون مثلا خیلی کشورها بالاتریم، مثلا امثال مثلا مصر و غیره، ولی
مصر که 3 میلیون گرسنه تو قبرستوناش میخوابه.
به هر حال جایگاه ما فعلا اینجاست. ولی مثلا فرض کنید از کویت پایین‌تر هستیم، از پاکستان پایین‌تر هستیم.
بله.
و اینا هم
درست. بله. خیلی متشکرم. بله. آقای دکتر میرزایی، نظر شما رو بشنویم بحث حمایت این صنعت از ریسک و شاید بحرانی. اجازه بدید مثلا بحث کرونا رو با هم بهش بپردازیم، این موافق باشید، چون ما به ازای هر 1 میلیون بشکه نفتی که صادر میکنیم، من ممکنه خواهش کنم این کاغذ ها رو امیدار آرومتر جواجه بفهمید که صدا رو میکروفون نره، ببخشید های جوایی پور، ما هر 1 میلیون بشکه نفتی که میفروشیم، ما که دارم میگم یعنی در جهان، 1 میلیارد دلار در حوزه صنعت گردشگری ازش درآمد کسب میشه. خب کرونا صنعت نفت و دوچار مشکل کرد که بزرگترین صنایع دنیا، نه فقط کشورهای نفت خیزی که نفت رو تولید و صادر میکردن دوچار واقعا ورشکستگی اقتصادی شدن در کل جهان، که کشور ما مضاعف فشار بهش اومد، هم نمیتونستیم نفت بشیم هم تحریم بودیم. توی همچه شرایطی دوران قبلی تحریم صنعت بیمه اعلام کرد که ما کشتی های نفتی خودمون رو بیمه میکنیم. بله، خیلی عجیب بود. مگه صنعت بیمه چقدر سرمایه داره که بخواد از مثلا 300,000 بشکه نفت در یک پارتی صادرات نفت بیاد از ما حمایت بکنه؟ چون میدونید که ما تحریم بیمه هم هستیم دیگه. یا مثلا اگر 1 میلیون بشکه نفت صادر میکنیم، این 1 میلیون بشکه نفت کل صنعت بیمه ما رو جمع کنید، سرمایه‌اش انقدر میشه که حمایت کنه. در واقع اینجا این بیمه بود که ریسک کردی همچین کاری کرد، نه اینکه حمایت بکنه از صنعت. خب این یه بخش قضیه. یه بخشش هم برگردیم به چالش‌های کرونایی که خیلی از شهروندان ما دچار مشکل شدن برای خدمتتون عرض کنم شغلشون از دست دادن و به دنبال بیمه بیکاری بودن. خیلی ها بیمه های درمانیشون با چالش مواجه شد. خب اگر واقعا این صنعت صنعتی است که تو مواقع بحرانی به ما کمک میکنه، چرا انقدر ما چالش داشتیم آقای دکتر میرزایی عزیز؟
من بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا خب امروز 13 آذر روز بیمه است، روز ملی بیمه است، به همکاران خودم تو صنعت بیمه و به مردم عزیزم این روز رو تبریک عرض میکنم. من فکر میکنم یه مقدمه نیاز داره که یه مقداری مرز در واقع حوزه فعالیت صنعت بیمه رو با هم روشن کنیم. ببینید بله، نه ما دو تا نظام بیمه ای داریم، یه نظام بیمه های اجتماعی داریم، یه نظام بیمه های تجاری. من و آقای دکتر جوادی پور به نمایندگی از نظام بیمه های تجاری داریم صحبت میکنیم. بله. که بیمه های خودرو، بیمه های اموال، مسئولیت، کشتی، هواپیما حوزه بحثشه.
بله.
بیمه های درمان مکمل هم داریم. حوزه بیمه های اجتماعی حوزه مسئولیت و در واقع تخصص ما نیست، این مرز رو جدا کنیم.
خب من همه حوزه ها رو پرسیدم دیگه، حالا شما تجاری شو خواست خود بدیدم نداره، اتفاقا تجاری بهتر هم میشه.
آره.
چالش کرد بفهمه.
ببینید وظیفه صنعت بیمه جبران خسارت و بسیج پسندازه برای توی در واقع سرمایه گذاری تو اقتصاده.
صحیح.
اتفاقا فرمایش شما که گفتید ما کشتی رو بیمه میکنیم، ناوگان هواپیمایی رو بیمه میکنیم، خود این نشون میده که شاید کار کرده بیمه به درستی تبیین نشده. ببین صنعت بیمه متشکل از 33 شرکت بیمه، هر اموالی که در کشور در واقع قابل بیمه شدن باشه رو داره بیمه میکنه، از ناوگان حمل و نقل در واقع دریایی گرفته تا ناوگان حمل و نقل نفت و خیلی چیزها، فرآورده های نفتی. مکانیزم بیمه طوری است که اتفاقا با وجود تحریمی که در اقتصاد اعمال شد و خود حمل و نقل دریایی هم یکی از میشه گفتش که اهداف تحریم های تجاری بود، صنعت بیمه بدون استفاده از مکانیزم توزیع ریسک در دنیا که همون بیمه های اتکاییه توانسته این پوشش رو تأمین کنه.
درست.
ببینید در واقع حمایت از صنعت حمل و نقل دریایی توسط صنعت بیمه اینجوری شکل گرفته که به هر حال این در واقع کشتی ها تونستن در شرایط تحریم مقداری که مجاز بودن و توانستن تحریم دور بزنن، خب پوشش بیمه ای دادن.
درسته.
و در واقع مکانیزم بیمه اینطوره که این توان تو صنعت بیمه وجود داره. حالا اینکه شما میگی چقدر سرمایه و چقدر
جای دیگه دنیا هم همینه.
بله ببینید ما
نه، من یه صنعتی اگر مثلا سرمایه‌اش 1/10 اون صنعتی باشه که میتونه حمایتش بکنه.
مکانیزم بیمه اینه دیگه. خب. من می‌خواستم همین رو توضیح بدم.
بله بله.
ببین ما 1000 ریسک رو بیمه می‌کنیم.
خب.
و 1000 تا عدد حق قیمه از این ریسکا می‌گیریم. از فرض کن 1000 تا هواپیما.
درسته.
که اگر از این 1000 تا یکیش سقوط کرد اون رو پوشش بدیم. این مکانیزم بیمه است. یعنی منابع از سایر افراد تحت پوشش جمع‌آوری می‌کنیم برای اون یک موردی که خسارت می‌خوره.
نکته همینه. نکته‌اش که ما 1000 تا نفتکش که نداریم که.
ببین حالا شما نگاه کن، ما سبد نفتکش‌های قابل بیمه ما یه سبده.
بله.
کشتی‌های تجاری، ناوگان هواپیمایی، نمیدونم خیلی از حوزه های مختلف، بیمه شخص ثالث، بیمه عموم، بیمه مسئولیت، همه اینها سبدی هست که ما ازش منابع رو جمع میکنیم و در واقع این صندوق تشکیل میشه در صورت وقوع حادثه از این صندوق خسارت پرداخت میشه. این مکانیزم بیمه است.
تا قبل از این ما تحریم بشیم آیا بیمه های ما نفتکشان ما رو بیمه میکردن؟
بله بیمه میکردن.
قبلش که بیمه های بینون مللی بیمه میکردن.
نه، اما اتفاقا اینجا سوء تفاهم ایجاد شده. ببین آقای، ما یه نفتکش رو همون موقع بیمه میکردیم، همین الان بیمه میکنیم. اون موقع چطوری بیمه میکردیم؟ اون موقع 100% ریسک رو می آوردیم بین شرکت‌های بیمه گر مستقیم، بیمه‌گران اتکایی، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بین‌المللی و توزیع می‌کردیم. وقتی ما را تحریم کردن به ما پوشش اتکایی ندادن، این ریسک رو داخل صنعت بیمه به اصطلاح نگه داشتیم.
درسته.
در کنار اون دولت از طریق حساب ویژه‌ای اومد پشت شرکت‌های بیمه.
آه.
گفت شما عملیات بیمه‌تون رو طبق همون اصول و فنون بیمه انجام بدید، هر جا خسارتی اتفاق افتاد که خارج از توان صنعت بیمه بود، من به عنوان دولت کنار شما هستم.
خب پس صنعت بیمه ما نمیتونیم به صنعت خصوصی ببینیم.
ببین صنعت بیمه مکانیزم حرفه‌ای داره، هم توش دولت نقش داره، هم توش در واقع ملت نقش داره.
شما
بیمه ایران یک شرکت کاملا دولتیه.
شما تو آمریکا دولتی. شما تو آمریکا وقتی بحران مالی اتفاق افتاد، همه ورشکست شدن، هم بانک‌ها هم بیمه‌ها.
خب.
و فدرال رزرو اومد پول چاپ کرد، دولت گرفت داد به اینها و اینا رو ورشکستگی نجات داد. خب. اون خوی اتفاقی که یه بار افتاده، نه دو بار افتاده. خب. اما صنعت بیمه صنعت خصوصیه. قاعدتا بایستی بیایم بخش خصوصی. الان ببین بیمه عمر میکنن، میان میگن که
اینا خصوصی داره انجام میشه.
میدونم.
خب.
میدونم. میگه مثلا اگه وقت تو این وسط یه بیمه پیدا میشه به نام بیمه توسعه.
خب.
ورشکست میشه. خب. ملت جمع میشن میان جلوی بیمه مرکزی میگن آقا.
خب.
این سند یعنی بعد حمایت میکنن دیگه. درسته.
خب منم همین دارم میگم. ببین بالاخره اون همون بیمه توسعه‌ای که شما در موردش صحبت کردید،
جان کلام من چیه؟
من حرفو بزنم شما نقدتونه بکنید.
یه
سوال میکنید
بالاخره
شنونده شما.
بله.
یه پاسخ بگید. همین بیمه توسعه‌ای که شما فرمودید، بیمه توسعه از منابع خود شرکت بیمه خصوصی.
بله.
که بیمه توسعه بوده 1380 میلیارد تومان خسارت مردم پرداخت شده. یک ریال دولت توی در واقع بیمه توسعه از جیب خودش هزینه نکرده. 2300 میلیارد تومان بیمه مرکزی از محل همون بیمه اتکایی به این زیان دیدهای بیمه توسعه داده ها.
بس.
اما چون مکانیزم بیمه طوری تعریف شده که باز اون شرکت و سهامداران اون باید پاسخ بدن، خود سهامدار و صاحب سهم شرکت خسارت مردم داده.
بله.
منتها دولت ضمانت اجرا و ایفای تعهدات اون شرکت بوده و حمایت کرده تا اون اتفاق افتاده.
بس ما سیاست شرکت بیمه
داریم. بله. صنعت بیمه ما فقط یک شرکت بیمه خصوصی دولتی داره، بیمه ایران.
بله.
بقیه نمیگم سهامداری مثل مثلا بانک‌ها ندارن، اما شرکت کاملا خصوصی یا غیر دولتیه.
درست. بسیار خوب، سری به اتاق فرمان بزنیم، یک فاصله خیلی کوتاه از همکارانمون بگیریم، ادامه برنامه رو تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهیم کرد.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلز.
آفس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت
عالی چرا در دستور کار قرار نمیگیره
و مداخله دولت‌ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده است.
این چهار تا رو من عرض می‌کنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 دقیقه از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
خب توضیحات جناب دکتر فاضل سجادی رو به اتفاق میشنویم در ادامه برنامه. مدیر محترم امور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری صندوق بیمه کشاورزی رو به اتفاق بشنویم و ادامه برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رو پی خواهیم گرفت.
ما مرتب در معرض یک سری خطرات و بحران ها هستیم، همین الان هم که در خدمت شما هستم، در واقع در سال زراعی که اتفاق افتاده ما مسئله خشکسالی و
بله خیلی جدی خشکسالی،
بله بسیار جدی خشکسالی و سرما داریم. در واقع پیشبینی ها خیلی بالا است. اون پیشبینی که در بحث صندوق بیمه برای بیمه‌گذارهای ما اتفاق افتاده تقریبا برآوردش 3500 میلیارد تومان خسارت است برای افرادی که تحت پوشش بیمه هستند. یعنی واقعا صندوق بیمه اگر نتونه به موقع به اصطلاح به عنوان یک صندوق حمایتی کشاورزان رو به موقع حمایت بکنه، چون این باعث میشه که کشاورز در آستانه خروج از چرخه تولید قرار میگیره و در واقع در نهایت به این منجر میشه که احتمال مهاجرت و حاشیه نشینی رو داریم و در نهایت هم تضمین و تامین امنیت غذایی جامعه در مخاطره قرار میگیره.
به نکته خوبی آقای دکتر سجادی اشاره کردید، بحث خشکسالی. میخوام بدونم همین امسال و این حالا سالهای اخیر که ما در واقع محصولات کشاورزی و کشاورزان درگیر خشکسالی هستند، چه نوع حمایتی به طور مستقیم از جانب شما دارن میشن؟
زمانی که کشاورزای ما الان تقریبا میشه گفت حدود 1.5 میلیون نفر از کشاورزای کشور تحت پوشش بیمه ما قرار دارن.
بله.
ما محصولات مختلفی داریم، فرض کنید در زیربخش‌های مختلف به اصطلاح مثلا در بخش زیربخش زراعت 42 تا فعالیت داریم.
بله.
در قالب زیربخش باغ 46 فعالیت، در زیربخش دام مثلا 17 فعالیت، تیورمون 10 فعالیت، منابع طبیعی 10 فعالیت. خب اینا محصولاتشون رو بیمه می‌کنن در مقابل عوامل خطر، خصوصا بورا، عواملی که به اصطلاح خطری که بیشتر عامل قهری طبیعی هست مثل خشکسالی، سرما، سیل، موارد مختلف. ما اینا رو بیمه میکنیم و یک قرارداد بیمه رو به کشاورز منتقل میکنیم که البته اینجا واقعا دولت داره کمک میکنه. به طور میانگین حدود مثلا میشه گفت 60% الان دولت داره حق بیمه رو میده، 40%شو البته بستگی به نوع محصول داره ما از کشاورزا دامداران میگیریم و اگر خدای نکرده این خطراتی پیش بیاد، صندوق بیمه به اصطلاح با اعزام کارشناساش در ملک، البته الان ما خوشبختانه خیلی تغییرات نوعی رو انجام دادیم، استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی رو انجام دادیم، یک سامانه جامع کشاورزی داریم، از طریق ارزیابی ماهواره هم داریم کارامون رو انجام میدیم و در واقع سریع هم خسارات ها رو بررسی میکنیم و انشالله اون تأمین بودجهش هم که انجام میشه ما غرامت رو به کشاورز پرداخت میکنیم.
آقای سجادی عزیز، مثلا اگر یه کشاورزی درگیر بحران خشکسالی شده و کلن فرض کنید که یک سال اصلا کلن محصول نداره، بیمه چقدر بهش کمک میکنه؟ یعنی چقدر جبران خسارت میکنه براش اگر بیمه؟
بستگی به اون نوع محصول و تعرفه ای که ایشون داره انتخاب میکنه. ما در واقع یک بیمه های پایه داریم، یک بیمه های جامعه داریم، بستگی داره اون بیمه های پایمون یا بیمه های فاجعه بارمون. بیمه هایی هست که همین موضوعی که شما فرمودین، یعنی ما الان اومدیم این چند سالی از بیمه های پایه اسمشو گذاشتیم بیمه های پایه یا فاجعه بار. یعنی چی؟ یعنی این که با یه حق بیمه اندکی که از کشاورز یا دامدارمون میگیریم، در صورتی که کشاورز دچار خسارتی بشود، حالا به قول شما همون خشکسالی، که محصولش رو نتونه اصلا قابل برداشت باشه، براش اقتصادی باشه، ما غرامت خیلی خوبی بهش میدیم که الان اتفاقا این موضوعی که امسال هم اتفاق افتاد داره همجوری بوده. تقریبا در 18 سال کشور خشکسالی اتفاق افتاد در قالب فاجعه بار و بیمه به این سمت رفته و کمکش کرده.
و بیمه محصول کشاورزی اجباری نیست؟
نه خیر، اجباری نیست. ما فقط به صورت اختیاری فقط یه بیمه اجباری رو در تیور داریم، در واقع قانونی بوده در بیمه اجباری، البته در دام هم الان انجام شده، ولی ما قانون بیمه اجباری تیور رو در کشور از سال 1384 به صورت قانون اومده و در اونجا کلیه تولید کنندگان جوجه یک روزه موظف شدن که جوجه خودشون رو بیمه بکنن و ما الان تقریبا حدوداً 1.3 میلیارد قطعه جوجه یک روزه رو در کشور از موادی تولید داریم بیمه میکنیم و خوشبختانه یه بیمه بسیار خوبی هست، یه بیمه‌ای که بیماری آنفولانزای فوق العاده پرندگان که از سال 80 و از اون زمانی که یعنی از سال 83 الان حدوداً در 6 برهه در کشور اتفاق افتاده و یک بیماری بسیار خطرناکی و عادای مرداری رو درگیر کرده، چون یک سویی هست قابل انتقال به انسان هست، سازمان دامپزشکی میره اون وعده رو معدوم میکنه و صندوق بیمه خسارتشون رو میده. یعنی در واقع با پولی که صندوق بیمه به این واحدها داده دوباره واحدهای به اصطلاح مرداری دوباره به چرخه تولید برگشتن. ولی در سایر محصولات بیمه اجباری نداریم و در
واقع قانون داریم. یعنی قانون نداریم؟
نداریم، بله نداریم.
ای خوش اگه قانون تصویب بشه، البته نیاز به بودجه داره تو حوزه کشاورزی، مخصوصا با در واقع این خوشتالی هایی که داره تو کشور اتفاق میفته، به نظرم خیلی میتونه کمک کنه به کشاورزا.
حالا ما حالا به اصطلاح تراش هم آماده کردیم، به دولت هم مراجعه کردیم و اون بحث بودجهش خب مهمه. البته زمانی که بحث قانون اجباری یا بیمه فراگیر داشته باشیم، چون قانون اعداد بزرگ تعداد افراد زیادی میان بیمه میشن، حق بیمه خیلی کم میشود اینجا. یعنی حق بیمه اندکی برای کشاورز و دامدار تأمین میشه، بیشترش هم که دولت کمک میکنه.
یعنی به نفع در واقع دامدار و کشاورز،
به نفعشون دیگه، خیالشون راحته دیگه. واقعا بالاخره این حوادث بخش کشاورزی فرقش با سایر قسمت ها اینه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیریه. بنابراین خیلی از شاید کشورهای مختلف هم به طوری هست که بخش کشاورزی بحث بیمهش الان حدود شاید بگم 80% بخش کشاورزی تو بحث بیمه رو دولت ها دارن حمایت میکنن، بیشتر هم به سمت حالت اجباری پیش رفتن.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید، به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 30,000-10,35 ارسال و برنده شوید.
بله، گزارش که شنیدید مصاحبه دوست خوب و نازنینم آقای امیر کشانی بود با آقای دکتر فاضل سجادی، مدیر محترم امور برنامه‌ریزی و توسعه فناوری صندوق بیمه کشاورزی، که اشاره شد به اینکه در حوزه کشاورزی چه اتفاقاتی در صنعت بیمه افتاده. البته دو مهمان محترم حاضر در استودیو در حوزه کشاورزی تخصصی ندارن یا مسئولیتی ندارن یا کاری توی حوزه نکردن، به همین خاطر ما بخش حوزه بیمه کشاورزی رو جدا پخش کردیم. شما هم اگر به عنوان شهروندی که به حال توی این صنعت به نوعی اگر خودرو دارید، حتما باید بیمه شخص سالس کرده باشید خودروتون رو. اگر با چالشی توی این زمینه مواجه شدید، خواهش میکنم با سامانه پیام کوتاه ما در میون بگذارید. 30,000-10,35 در اختیار شماست. آقای دکتر میرزایی، من یه سوال خیلی کوتاه بپرسم. چرا که صنعت مثلا کشتیرانی ما یا مثلا صنعت نفت ما، چرا ترجیحش این بود که با بیمه های بین المللی کار کنه، که بعد وقتی تحریم شد مجبور شدیم بیمه خودمون رو بیاریم، بیمه ها پوشش بده، دولت هم حمایت کرد، میتونست اصلا سراغ بیمه های بین المللی نره، از اول بیاد سراغ شما، یا نه تو صنعت بیمه اون توانایی رو نمیدید که یه بخشش رو شما گفتید قبل از تحریم هم بیمه بودید دیگه، یعنی بیمه حمایت میکردید این صنعت، چرا به این شکل عمل کرده صنعت بیمه نفت ما؟
ببینید، صنعت حمل و نقل دریایی خب یه ماهیت بین المللی داده داشته و داره و طبیعیه که اهرمی ما برای این که در واقع این صنعت رو الزاماً بیمش توی داخل انجام بشه نداشتیم. یعنی این حقو داشتن که از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کنن. منتها کم کم دولت به سمتی رفت که به خاطر همین بحث اقتصاد مقاومتی و توانمندی سازی داخلی، به هر حال با توصیه و سفارش و پیگیری مقامات، این صنعت داخل بیمه بشه اما باز پوشش‌های اتکایی رو داشته باشه.
درسته.
در واقع اتفاقی که افتاد، اون موقع هم شرکت‌های بیمه نقشی داشتن، اما این امکان وجود داشت که در خارج از کشور هم چنین پوشش‌هایی داشته باشه. ضمن اینکه ماهیت در واقع پی ان آی که میگن بخشی از ریسک‌های در واقع صنعت کشتی حمل و نقل دریایی ماهیت تعاونی داره و شاید ریسک‌های اونها در قالب بیمه‌های تجاری هم خیلی قابل شکل‌گیری نیست، به این خاطر باید از یه سری نهادهای بین‌المللی خاص در واقع اون بیمه رو می‌گرفتن.
نمی‌شد اجبار کرد، بله. همین سری فقدان قانون داشتیم،
فقدان قانون و فقدان توان همون مالی که شما میگید. ببین در واقع الان کلوب‌های وجود دارن که مالکان کشتی در واقع بهشون میگن کلوب‌های پی‌ان‌آی. این مالکان کشتی میان یه تعاونی تشکیل میدن، بسیاری از ریسک‌هایی که نزد شرکت‌های بیمه قابل بیمه شدن نیست رو خودشون تو اون کلوب بیمه میکنن.
درسته.
در واقع خودشون سرمایه میارن، خودشون هم مالکن هم بیمه گذارن. این ماهیت هم کمک میکرد به اون که یه مقداری تو عرصه بین‌المللی از این ظرفیت استفاده کنن، که دیگه تحریما کمک کرد که در واقع یک داخل ظرفیت سازی بشه، دو دولت حمایت کنه و این اتفاق بیشتر اینجا رقم خورد.
یعنی الان اگر تحریما برداشته بشه دوباره سراغونو نمیرن؟ پس
ببین ما الان مثلا کلوپ کیش داریم، کلوپ قشت داریم، یه سری با مشارکت همین صنعت حمل و نقل دریایی و مالکان کشتی در واقع ما دو